بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن الثالث نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله. خب بحث در ركن السوم استصحاب بود. گفتم در ركن السوم استصحاب دو تا تعبير شده. یه تعبير شيخ اعظم انصاري هست و یه تعبير صاحب كفايه، و هر کدوم این دو تا تعبير گفتم که مواجه با اشكالاتي است. تعبير شيخ این بود که با تعبیر صاحب کفایه که وحدت القضیه المتيقنه والمشکوکه، و گفتیم روحاً این رکن دوم برمیگردد به همون رکن سوم. ولیکن اگر ما به ظاهر عنوان تحفظ کنیم، گفتیم بعض اشکالاتی پیش میاد راجع به این وحدت قضیه متيقنه و مشکوکه، و شیخ اعظم انصاری از این رکن سوم تعبیر دیگری داشت به نام اینکه شرط سوم و رکن سوم برای استصحاب احراز و بقاء الموضوع، و گفتم که این تعبیر شیخم اشکالات دارد. بله، و لذا اخیرا رسیدیم بر اینکه بله حاضر کن الاسعاف الشبهات الحکمیه نشد بعض المشاکل ایضا، کما انا حین نأخذ به سیاغت الاولا، سیاغت اولایی که در ضمن عبارت آمد که همون سیاغت شیخ اعظم باشد، احراز موضوع لهذا الرکن، میبینیم که بازم اشکالات متوجهه، یعنی لازمه این اشتراط اینه که ما استصحاب در شبهات حکمیه جاری نشود، چون وقتی ما شکی در حکم میکنیم آیا تمام موضوع با تمام خصوصیاتش با تمام قیودش محفوظ موجوده، و اگر موضوع با تمام خصوصیات و قیودش محفوظ و محرز باشد، معنا نداره شکی در حکم، اصلا یقین داریم به بقای حکم، برای اینکه حکم با حفظ موضوع از بین نمی رود مگر از باب نسخ، که فعلا بحث ما در نسخ نیست. این که ما شکی در بقای حکم کردیم حتما قیدی از قیود موضوع، یا فرض فرمایین که یکی از مربوطین موضوع، جزء موضوع، قید موضوع، یکی از مرتبطات موضوع از بین رفته، و لذا ما شک میکنیم که بعد از رفتن این جزء یا این شرط یا این مرتبط به موضوع این خصوصیت آیا باز حکم باقیه، یا با رفتن این جزء یسیری از موضوع حکم از بین میرود. پس هیچ جای احراز موضوع به این تعبیری که شیخ فرموده است در شبهات حکمیه وجود ندارد. این اشکال مهم است. کما ان حین نأخذ بالسیاغه الاولى، اگر بالسیاغه شیخ اعظم ما عبارت را تحفظ کنیم و اون سیاغه و اون عبارت را اخذ کنیم برای این رکن سوم، نلاحظ و میبینیم که اشکال پیش میاد. اون اشکال چیه؟ نلاحظ ان موضوع الحکم عبارتون عن مجموع ما اخذ مفروض الوجود، از مجموع اون چیزی که اخذ شده به عنوان مفروض الوجود. مثلا در اکرم العالم موضوع وجوب اکرام عبارت است از اون ذوات اشخاص با اون علمی که دارد و اون خصوصیاتی که در این عالم وجود دارد. مادامی که این عالم با تمام اون خصوصیاتش هست، ما یقین داریم که اکرامش واجبه، مگر اینکه نقص بشه. و پس ما چرا شک کردیم در وجوب اکرام عالم؟ برای اینکه یک خصوصیتی از این مفقود شده. مثلا بله فرض فرمایین که این عالم مبتلا به نسیان شده، یا فرما این ذاتی که موضوع بود مبتلا به نسیان شده، خب اگر مبتلا به نسیان شده باشد قید موضوع که علم باشد از بین رفته، ولی زو شک میکنیم که الان هم اکرامش واجبه یا واجب نیست. بل عبارت عن مجموع ما اخذ مفروض الوجود، مجموع اون اشیایی که اخذ شده به عنوان مفروض الوجود در مقام جل. خب در مقام جل میدونی افرض هیچ عالمی هم در دنیا وجود نداره و هیچ ذاتی هم وجود نداره، مولا یک ذات عالمی با خصوصیات و اوصاف را فرض میکنه و وجود را روش جل میکنه، این در مقام جل. و الموضوع به هذا المعنا، اونی که در مقام جل موضوع قرار گرفته مولا او را تصور کرده، خب غیر محرز البقاء فی الشبهات الحکمیه، در تمام موارد شک در بقاء حکم در شبهات حکمیه موضوع با تمام خصوصیات محرز نیست، و الا اگر محرز باشه یقین پیدا میکنیم به بقای حکم دیگه، اصلا شک در بقای حکم معنا نداره. چرا؟ لان الشک فی بقای الحکم، ما چرا الان شک داریم که حکم باقی یا نه؟ اونم شک در بقای حکم از غیر جهت نسخ. خب این از غیر جهت نسخ اگر ما شک پیدا کنیم حتما اینه که یک تغییر مختصری در موضوع ایجاد شده، ینشأ من الشک فی انحفاظ تمام خصوصیات، آیا محفوظ مانده تمام خصوصیات که به عنوان موضوع در مقام جعل مولا او را تصور کرده و فرض کرده و تمام خصوصیات المفروضه الوجود فی مقام جعل، یا نه بعضی خصوصیاتش از بین رفت؟ خب اگر بعضی خصوصیات از بین رفت موضوع تغییر کرد، پس در هیچ موردی ما نمیتونیم احراز کنیم بقای موضوع را. این اشکالی است و این اشکال خیلی وسیعه که اگر چنونچی این اشکال تمام باشد لازمش اینه که استصحاب در شبهات حکمی اصلا جاری نشود. ولی اجل حل المشکله، خب جوابش معلومه، البته این شبهه از قبل مطرح شده و همه علما متوجه بوده و برای این مشکله، برای این اشکال حل و جوابی تهیه کردن. جوابش، روح جواب به این برمیگردد، اون خصوصیاتی که تغییر کرده در موضوع آیا اون حیثیت تعلیلیه هست یا حیثیت تقییدیه؟ اگر حیثیت تعلیلیه باشد رفتن و زائل شدن اون خصوصیت ضرری به وحدت موضوع و بقای موضوع نمی زند، و اگر اون حیثیت تقییدیه باشد، ولی با رفتن اون حیثیت تقییدیه معنایش اینه که جزء موضوع از بین رفته، جزء موضوع اگر از بین رفت پس موضوعی که در اول موضوع حکم قرار گرفته بود او احراز نشده. خلاصه جواب به ایه، ولی ایشون برای توضیح این جواب که اگر حیثیت تقییدیه باشد ای صدمه می زند به حفظ موضوع، و اگر حیثیت تعلیلیه باشد و او از بین رفته باشد ای هیچ گونه به بقای موضوع صدمه نمی زند، پس موضوع با تمام خصوصیاتش گویا محفوظ مانده، احراز شده، مع ذلک شک در بقای حکم داریم، از این جهت جای استصحابه. ولأجل حل این مشکله و این اشکالی که ذکر شد نقدم مثالا، ما اولا یک مثالی از اعراض خارجیه میزنیم، میبینیم که در اعراض خارجیه، اینی که مثال به اعراض خارجیه میزنم برای اینه و از شباهتش، کما این که اعراض خارجیه نیازی به موضوع دارد که گفتن العرض ما اذا وجده وجده فی الموضوع، بدون موضوع امکان ندارد عرض خارجی موجود بشه. عینا حکمم در مقام جل وقتی مولا وجوب را یا حرمت را جل میکند، در مقام جل و در مقام تصویب این حکم یه چیزی را در نظر میگیرد مولا، او به نام موضوع، و این حکم گویا بر اون موضوع عارض میشد. از این جهت هر دو تا با هم در این جهت شباهت داره. اولا در موضوعات خارجیه، در اعراض خارجیه ببینیم موضوع کی تغییر میکند و کی تغییر نمیکند. برای توضیح مطلب فنقول ان الحراره، حراره یکی از اعراض خارجیه تکوینی است، لها معروضون، این حرارت یه معروضی دارد و هو الجسم، و حرارت بر چه عارض میشه؟ بر آب، آب جسم است. و علتون، و علتی هم داره این حرارت که تا اون علت نباشد این حرارت در جسم موجود و عارض نمیشد. و علتون و هی علت این حرارت یا نار یا شمس، دو تا علت داره، گاهی واسطه نار، گاهی واسطه شمس، گاهی هم واسطه سرعت حرکت، بله واسطه این، اینا میشه علل وجودی این حرارت. و الحراره، خب ببینیم واسطه موضوع حرارت متعدد میشه، یعنی خب بلا شبهه حرارت متعدد میشه به سبب تعدد جسم. هم این آهن حرارت دارد، هم این آب حرارت دارد. خب حرارت آهن، حرارتی که عارضی بر آهن شده یک حرارته، حرارتی که عارضی بر آب شده هم اینم یک حرارته. این متعدد میشه، این هر دوتا شیء واحد گفته نمیشه. والحرارت تتعدد به تعدد الجسم. کدوم جسم؟ المعروض لها، اون جسمی که این حرارت بر او عارض شده. فحرارت الخشب، یا فرض فرمان چوب حرارت پیدا کرده، و حرارت چوب یک حرارت و حرارت آب یک حرارت دیگر است، غیر حرارت الماء. اون وقت حرارت آب هیچگاهی بقای حرارت خشب گفته نمیشه، این چون اینا دو تاین، دو حرارتن، یکی بقای دیگری گفته، مثل اینه که عمر بقای زید گفته شه، این هیچگاهی هم چیزی نیست. ولیکن همین حرارت به واسطه تعدد علت متعدد نمی شود. حرارت همون یک حرارته. اول این آب گرم بود به واسطه آتش، بعد آتش خاموش شد، تابش آفتاب حرارت این آب را نگه داشت، این حرارت همون حرارته. ولا تتعدد به تعدد الاسباب والحیثیات التعلیلیه، واسه حیثیات تعلیلیه. یه ساعت پیش این آب گرم شده بود به واسطه نار آتش، بعد که آتش خاموش شد آفتاب تابید و خیلی با حرارت، اون وقت این حرارت، این تابش آفتاب این آب را گرم نگه داشت، این گرمی بقای همون گرمی اوله. مایلا در این آب دو تا حرارت که پیدا نشده. بله. ولا تتعدد متعدد الاسباب والحیثیات التعلیلی. فاذا كانت حراره الماء، اگر حرارت آب مستند باشد الى النار حدوثا، که در ساعت اول این آب گرم شده بود در اثر روشن کردن آتش بود حدوثا، بعد آتش که خاموش شد آفتاب تابید به این کاسه، بازم آبش همون به گرمیش باقی ماند. و الى شمس بقاءن، خود در اینجا آیا در این آب دو تا حرارت موجود شده یا این دومی بقای اون حرارت اولیه؟ و الى شمس بقاءن، این لا تعتبر حرارتین متغایرتین، این دو تا حرارت متغایر گفته نمی شود، بل هی حرارت واحده لها حدوث، که برای اون حرارت واحده حدوثی بود که حدوثش باسته نار بود، و بقاء که باسته تابش آفتابه. خب این اگر در اعراض خارجی فهمیدیم، الان عیناً در عالم احکام جعل احکام وجوب را جعل میکنه. وجوب مثل حرارت عارض شده بر یک شیء. خب این وجوب هم موضوع میخواهد و هم علت میخواهد. با تغییر علت موضوع تغییر نکرده، موضوع این وجوب باقیه. وقتی که موضوع باقیه اون وقت ما شک میکنیم این علتی که رفته آیا ای علت حدوث این حکم بود یا نه علت حدوث و بقاشه. اگر در حدوث و بقا علت باشد، با رفتن علت خب بقاان حکم از بین میره. اما اگر نه، این علت علت حدوث تنها بوده، خب وقتی علت آمد حکم حادث شد، بعد علت منتفی بشه دیگه در بقا این حکم نیازی به اون علت نداره، موضوعش هم محفوظه، لذا شک میکنیم استصحاب میکنیم بقای حکم. دوستانو بخون. و نفس الشیء نقوله، نفس همین دو جهت را میگیم که در باب اعراض خارجیه گفتیم که موضوع دارد و الحیثیت تعلیلیه دارد، نفس همین مطالب را نقوله عن الحکم. حکم مثل چی؟ مثل نجاست، مثل وجوب، مثل حرمت. مثلا حالا نجاست را، فإن لها معروضن، معروضن این نجاست را که مولا جعل کرده یک معروضی میخواد یا نه؟ یا معلق جعل کرده؟ نه، معروض میخواد. معروض مثلا میگیم آب نجسه، لباس نجسه، این آب یا لباس میشه موضوع این نجاست، و هو الجسم به تعبیر کلی جسم. و این جعل نجاست روی این آب یا روی این جسم علت هم میخواد. فرض فرم علتی چیه؟ تغییر. کر وقتی مادامی که تغییر نکرده جسم موجوده، ولیکن نجاستی جعل نشده، و هی تغییر بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا. والضابط في تعددها تعدد معروف. خب این نجاستی که یک ساعت قبل بود الانم هست، آیا این نجاستی در ساعت دوم بقای اون نجاست اولی گفته می شود یا نه این نجاست در ساعت دوم غیر از اون نجاستی در ساعت اول است؟ دو چیزه. خب اگر دو چیز بود این بقای او گفته نمی شود، پس استصحاب جا در ساعت دوم استصحاب نجاست جا ندارد. حالا میزان در تعدد این حکم احکام تعدد معروضی ها، اگر معروضش متعدد شده بله نجاست این آب، خب بعد این آب بخار شد، بخار اگر نجس باشد نجاست بخار غیر از نجاست آب، او یه معروض داره یه معروض، او یه موضوع داره یه موضوع داره. لا تعدد الحیثیات التعلیلیه، اما حیثیات تعلیلیه اش اگر آب سر جاش محفوظه، آب همون آب کره، فقط حیثیت تعلیلیه این نجاست فرق کرده که اون زمان متغیر بود و نجس شده بود، الان زاله تغیره بدون اتصال به آب دیگر، آیا این زائل شده نجاستش یا نجاست باقیه؟ اون وقت علا فرضی که الان نجس باشه، این کره که قبلا یک ساعت قبل متغیر بود و نجس بود، الان زال تغیره و ما هم شک کردیم که آیا نجاستش باقیه یا نه، اینجا اگر نجاست فی علم الله باقی باشد، این بقای همون نجاسته یا این نجاستی جدید گفته میشه؟ خب بلا شبه بقای همون نجاسته. لا تعدد الحیثیات تعلیلیه، فالخصوصیه از زائله، خصوصیتی که زائل شده که همون تغییر باشد و اون خصوصیتی آنچنانی که سبب زوالها، سبب شده زائل شدن اون خصوصیت که ما شک کنیم در بقای نجاست این کر، این خصوصیت که همون تغییر باشد، این کاند علا فرض دخالتها، علا فرضی که این دخیلی در نجاست باشد، به مثابت العلت و شرط که دخیلم هست، به منزله علت و شرط نه به منزله معروض، خب فلای زور و زوالها، زوالش ضرر نداره به وحدت الحکم بعد از زمانی که تغییر زائل شد، اگر این کر بازم نجس باشد این نجاست بقای همون نجاست اولیه، این دوتا نجاست گفته نمیشه، یعنی موضوع واحده محفوظه، موضوع محرزه. ولا تستوجب دخالتها کحیثیت تعلیلیه، و این که این تغییر دخیلی در نجاست بود ما قبول داریم دخیل بود، ولیکن مستوجب نمیشه دخالت این خصوصیت که اونم به عنوان حیثیت تعلیلیه دخالت داره نه به عنوان حیثیت تقییریه، این مستوجب نمی شود بعد از رفتن تغییر مباینت الحکم که بگویم حکم مباین شده، بله بقاءن، نه این نجاست بقای همون نجاست اولیه، بقاءن للحکم حدوثن کما هو الحال فی الحرارت ایزن، کما این که در حرارت ما همین حرف رو گفتیم، خب اگر این آب گرم بود، اول بواسطه آتش گرم بود، بعد آتش خاموش کردن آفتاب تابید، خب بواسطه آفتاب این گرم شد، آیا این گرمی که الان بواسطه آفتاب این آب گرمه، این گرمی بقای اون گرمی اوله یا نه یک گرمی جدیده؟ گفت مادامی که موضوع تغییر نکرده این بقای همون گفته میشه، یعنی این گرمی عین همون گرمی وجودن. و اما اذا کانت الخصوصیت الزائده، اما اگر اون خصوصیتی که دخالتی در حکم داشت و الان رفته، بعد از رفتن اون خصوصیت ما شک میکنیم حکم باقیه یا نه، اگر اون خصوصیت مقومتون لمعروض الحکم، مقوم معروض حکم باشد، یعنی مقوم معروض باشد، یا به تعبیر دیگر حیثیت تقییدیه باشد برای حکم، مثل چی؟ که خصوصیت البولیه از زائلت عند تحول البول بخارن، خب تا مادامی که بول بود نجس بود، این وصف بول و قید بولیت آیا این جزء معروض بود یا علت نجاست این مایع بود؟ بلا شبه بولیت جزء معروض بود، یعنی حیثیتش حیثیت تقییدیه بود، این مایعی که نجسه به قید بولیت نجسه، پس خود بولیت دخیلی در موضوع نجاست و در معروض نجاست. خب تا مادامی که این مایع بول بود خب نجس، این نجاست آمده بود، موضوع نجاست چی بود؟ بگو مایع، منتها با قید چی؟ با قید بولیت. آیا بولیت علت نجاست این مایع شده بود یا نه خود بولیت نجسه، نجاست عارضی بر بولیته، میشه حیثیت تغییریه. خب بعد از اون که این بول الان تغییر کرد سار بخارن، اگر این بخارم الان نجس باشد، این نجاست این بخار عین همون بقای اون نجاست بوله یا نه این یه نجاست جدیده، چون معروضش و موضوعش شیء دیگره، که خصوصیت البولیه از زائله، که زائل شده. کی زائل شده؟ عند تحول البول بخارن، وقتی که بول متحول شده و بخار شده. فهی توجب این زائل شدنی همچه خصوصیتی یعنی حیثیتی تقییدیه یوجب تغایر، چون موضوع دوتا میشه، قهرن حکم هر دوتا هم دوتا میشه، این غیر از اون بقای اون حکم اولی گفته نمیشه. فهی توجب تغایر بین الحکم المذکور، اون حکمی که نجاستی که روی بول رفته بود، و الحکم ثابت بعد زوالها، و اگر نجاستی که الان روی بخار باشه، این نجاست بخاری غیر از اون نجاست بولی هست. روی این جهت پس شرط را که شیخ اعظم انصاری در باب استصحاب رکن سوم فرموده بود که احراز موضوع باشد و علما بهش اشکال کردن که احراز موضوع اگر شرط باشد در تمام شبهات حکمیه باید استصحاب جاری نشه، برای اینکه اگر موضوع با تمام خصوصیاتش باقیه ما اصلا شکی در حکم نداریم، یقین داریم که حکم باقیه، برای که مادامی که موضوع با تمام خصوصیات و شرایطش باشه ما چرا شک داشته باشیم به بقای حکم، مگر از نگاه نسخ که اون ناحیه نسخ هم فعلا محل بحث نیست، فرض اینه که دیگه در زمان غیبت نسخی وجود نداره. پس چرا شک میکنیم؟ این که ما شکی در بقای حکم کردیم حتما یک تغییری مخوله و مختصری در موضوع ایجاد شده، یه قیدی از موضوع کم شده، یک وصفی از موضوع کم شده. خب اگر کم شده باشد خب این موضوع تغییر کرد، احراز نشد بقای موضوع. شیخ انصاری شرط کرده بود که در جریان استصحاب بقا احراز موضوع شرط، باید استصحاب جاری نشود. جوابش این شد که اونایی که از موضوع کم شده اگر حیثیت تعلیلیه باشد این ضرری به تغییر موضوع نمیزنه، موضوع سر جاش محفوظه، و لذا ما اگر استصحاب کنیم این حکم بقای اون حکم اولی گفته میشه، وقتی بقا گفته شد لا تنخذ اليقین بشک شاملش میشود و استصحاب جاری میشه. اما اگر حیثیت تقییدیه باشد با رفتن اون حیثیت تقییدیه خود موضوع تغییر پیدا کرد، وقتی موضوع تغییر پیدا کرد الان اگر حکم را ثابت کنیم این حکم حکم جدیده، حکم بقای اون حکم اولی گفته، وقتی حکم جدید شد لا تنخذ اليقین بشک شاملش نمی شود. این اصل جواب به صورت کبرای کلی درست، ولیکن یک شبهه عجیب دیگری اینجا پیدا شده و اون اینه که این جواب شما را ما من حیث الکبرا قبول داریم، ولیکن صغراش ما از کجا تشخیص بدیم؟ در اکرم العالم ذات موضوع زید، این ذات خارجی پسر عمر، خب این موضوع وجوبه، این قید عالم هم آمده، این قید عالم حیثیت تعلیلیه یا حیثیت تقیدی؟ الان قبلا زید عالم بود الان مبتلا به نسیان شد، علمش زائل شده، خب با زوال علم میتوانیم استصحاب کنیم وجوب اکرام این شخص را یا نه؟ آیا قید علم حیثیت تقیدیه یا حیثیت تعلیلیه؟ یا در مثل الماء المتغیر نجس، خب موضوع نجاست ذات آبه و قید تغییر هم دخالت داره، این قید تغییر حیثیت تعلیلیه هست یا حیثیت تقییدیه؟ مشکل اینجای هم از کجا بفهمیم که کدام حیثیت تعلیلیه است تا با رفتن او ضرری به موضوع نخوره و استصحاب جا داشته باشه، و در کجاها حیثیت تقییدیه است تا با رفتن اون حیثیت موضوع دو چیز بشد و استصحاب جا نداشته باشه؟ نه نه نه، مبدعی که دخیلی در وجوب اکرامه اون مبدأ فعلیه، نه اون منقضاش، منقضاش رو مکاری نداریم. اگر چنانچی گفتیم که موضوع مشتق وحش شده برای منقضا، خوی از این اصلا از این چیزی تغییر نکرده، الانم عالمه قبلنم عالم بود، هیچ اون از محلی بحث خارجه، بحث در اینه که نه چی اعم برای منقضا بگیریم چی برای متلبس، طور شده که الان به هیچ وجه ای آقا عالم گفته نمیشه، پسر عمره، اون ذاتی که دیروز اکرامش واجب بود ذات همون ذاته، ولیکن علم به هیچ وجه عالم گفته آیا امروز اکرامش واجبه یا واجب نیست. اگر حیثیت علم حیثیت تعلیلیه باشد خب ما میگیم بله آقا دیروز اکرام همین شخص واجب بود، موضوعی وجود این آقا بود، الانم این آقا سر جاش محفوظه، احراز شده بقای موضوع و ما شک در وجود میکنیم استصحاب جاری میکنیم. کم و حال بعد بانه فلا یزر زوالها به وحدت الحکم ولا تستوجب دخالتها، و مستوجب نمیشود دخالت این حیثیت که حیثیت تعلیلیه، به من همانند حیثیت تعلیلیه مستوجب نمیشود مباینت الحکم بقاءن، که حکم مباینت داشته باشد. اگر این حکم باقیه، این حکم مباینت داشته باشد مر حکمی را که اول حادث شده بود. کما هو الحال فی الحرارت، ایزن در اعراض خارجیه گفتیم دیگه، خب این آب گرم شده بود باسته آتش، بعد آتش خاموش شد و آتابش آفتاب این آب را گرم نگه داشت. این گرمی که الان در آب هست بقای همون گرمی اولیه یا نه؟ اون گرمی اولی با کلی با بیخوریشش از بین رفت، یک گرمی جدیدی پیدا شده. ابدا همچی چیزی نیست مادامی که موضوع محفوظ باشه. نعم بله، لعروض الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا فهي توجب التغير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد ذلك وعليه، فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة، هر وقتی اون خصوصیتی که الان از بین رفت غیر المحفوظة، بله که الان محفوظ نمونده زائل شده، اگر اون خصوصیت از موضوع باشد به تعبیر شیخ یعنی حیثیت تقییدیه، یا از قضیه متیقنه باشد به تعبیر صاحب کفایه، آخر صاحب کفایه این شرط سوم رو به عنوان احراز بقای موضوع ذکر نکرد، بلکه به عنوان وحدت القضیه المتیقنه والقضیه المشکوکه، اگر از او باشد بله اون خصوصیتی که الان زائل شده از موضوع یا از قضیه متیقنه، اون خصوصیت اگر حیثیت تعلیلیه باشد فلا ینافی ذلک، این منافات نمی کند رفتنی اون خصوصیت وحدت حکم را، منافات با وحدت حکم ندارد، حکم همون حکمه، موضوعش محرزه، قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه واحده، حدوثن رو بخواد و معه یجری الاستصحاب، استصحاب جادره جاری میشد. هم دیدیم که مورد برای شک ما باقی پیدا شد که ما با بقای موضوع چرا شک میکنیم، میگم چون علتش از بین رفته، لعل این علت حدوثاً و بقاءاً دخالت داشته، و کل ما کانت الخصوصیه، ولی هر وقتی که خصوصیت مقوم مر معروض باشد یعنی حیثیت تقییدیه باشد و این حیثیت تقییدیه از بین رفته، اینجا بلا شبه تغییری در موضوع پیدا شد، موضوع جدید آمده، حکم اگر الان باشه این حکم بقای این حکم اولی گفته نمیشه، اینم حکم جدیده، کان انتفاعها موجبا لتعذر جریان الاستصحاب، که جریان استصحاب متعذر شده. چرا؟ لان المشکوک حین اذن مباین للمتيقن، این وجوبی را که ما الان شک داریم که هست یا نه، اگر باشد این وجوب مباین با اون وجوب اولی که برای اون موضوع اولی جعل شده بود. و من هنا یبرز السؤال، یا یبرز السؤال التالی، با ظاهر میکند خود را و یطرح این سؤال نفسش را مطرح میکند و این سؤال پیش میاد که کیف نستتی من حیث الکبرا، این جواب شما خوب جوابیه و این جواب را ما قبولم کردیم، ولیکن انما الکلام فی الصغرا، ما از کجا تشخیص بدیم؟ ما چی میزانی در دست ما که ما بفهمیم در مثل اکرم العالم خصوصیت علم چی حیثیتیه، تقییدیه یا تعلیلیه، و در مثل الماء المتغیر نجسون ما بفهمیم که آیا خصوصیت تغییر حیثیت تعلیلیه هست یا حیثیت تقییدیه، چی میزانی در دست داریم؟ علما چی گفتن؟ کیف نستطیع ان نمیز بین الحیثیت التعلیلیه والحیثیت التقییدیه، که این حیثیت تقییدیه چی بود آقا؟ المقومت لمعروض الحکم، که این مقوم بود برای معروض حکم، با رفتن این حیثیت تقییدیه موضوع دوتا میشد، حکمم دوتا میشد دیگه، این بقای حکم اولی گفته نمیشد. میزانی در برای تشخیص این بد در دست داریم یا نه؟ فقط یقال، گفته میشود بله آقا میزان داریم، ما با این میزان میتونیم، به ان مرجع ذلك هو الدلیل الشرعی، به خود دلیل رجوع کن، ببین در لسان روایت، در لسان آیه و روایت، در لسان این دلیلی که حکم رو روی این موضوع آورده، این حیثیت رو چجوری به عنوان صفت موصوف اخذ کرده، میفهمیم که این صفت حیثیت تقییدی است، یا به عنوان علت ذکر کرده، میفهمیم که حیثیت تعلیلی است. از راه دلیل میفهمیم هو دلیل شرعی، لان اخذ الحیثیت فی الحکم یک خصوصیت و حیثیتی که در حکم اخذ شده و نحو هذا الاخذ و آرایی به چه کیفیت اخذ شده، خویی به دست شارعه. ببینیم شارع در کلام چی جور اخذ کرده، تحت سلطان شارع. و دلیل شرعی هو الکاشف عن ذلك، دلیل شرعی است که کاشف از این کیفی نحوه اخذ شارعه که به نحو حیثیت تقییدیه اخذ کرده یا به نحو حیثیت تعلیلیه. مثلا آره به ازباب مثال، فاذا ورد بلسان، اگر دلیل اینجور وارد شد، الماء اذا تغیر تنجس، آب اگر متغیر شد نجس میشه. از اینجا معلومه که تنجس عارضی بر چی شده؟ نگفته التغیر نجسون، گفته الماء نجسون. کی؟ اذا تغیر، معلوم میشه که قی تغیر حیثیت تعلیلیه هست. موضوع تنجس چیه؟ ذات آب. احسنتون. پس با زوال تغیر موضوع تغییر نکرده، ما میتونیم استصحاب جاری کنیم. فهمنا ان التغیر اخذ حیثیتا تعلیلیه. و اما اگر بلسان دلیل اینجوری شارع فرمود، و اذا ورد بلسان الماء المتغیر نجسون، آب متغیر نجیسه، دیدیم که تغییر عارض بر هر دو شد، هم بر آب هم بر تغییر. اینجا اون وقت متغیر جزء موضوع می شود، جزء معروض می شود. با انتفاع تغییر موضوع عوض می شود. فهمنا ان التغیر حیثیت تقییدیه. و علا وزان ذالک، و عیناً بر وزن این مثال راجع به ما در اکرم العالم یا قل دل، و على وزان ذلك قلد العالم او قلده ان كان عالما. همونطوری که در الماء المتغیر گفتیم اخذ این قید تغییر میشه به عنوان حیثیت تعلیلیه باشه، میشه به عنوان حیثیت تقییدیه باشه. و اینو باید از کلام شارع ما استظهار کنیم که اگر اونجور گفت حیثیت تعلیلیه، اینجور گفت حیثیت تقییدیه. عینا در قلد العالم هم یه وقت مولا میگه قلد زیدن ان کان عالما، معلوم میشه که موضوعی وجوب تقلید ذات زید، اما این قید عالمنش حیثیت تعلیل. چرا از زید؟ به علتی که عالمه، اون علت میشه برای وجوب، نه موضوع. خب اما موضوعی وجوب تقلید ذات زید میشه. اگر گفت نه قلد العالم، تقلید کن زیدی که این صفت دارد عالم است، معلومه که خود عالمم قید علمم جزء موضوعه و جزء معروضه. و علا وزان ذلك بر وزن همین الماء المتغیر، بله قلد العالم، اگر اینجور گفت این میشه حیثیت تقییدیه، و اگر گفت قلد زیدن ان کان عالما این میشه حیثیت تعلیلیه، که علما روی خیلی سرمایه گذاری کردن و این مطلب را قبول داشتن، ولی مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه این جواب را نمیپذیرد. میفرماید این میزان نیست، میزان فهمی ما. آقا ما به مناسبات حکم و موضوع میبینیم که این حیثیت جزی موضوع باید باشه یا جزی موضوع نباشه، علت باشه. فرق بین این که این جزی موضوع یا علت، این مقدار باید به فهم و درایت ما بشر گذاشته شه، کاری به لسان شارع به لسان دلیل نداریم ما. ولذا ما میبینیم که تغییر همیشه علت نجاست بر تغییر که عارض نمیشه، گفته نمیشه التغییر و نجسون، گفته میشه الماء و نجسون. آیا شما در دنیا شنیدین بگن التغییر و نجسون؟ التغییر و نجسون معنا نداره. ما میفهمیم که تغییر حیثیت تعلیلیه، بلسان هر جور بگوید، الماء المتغیر بگوید یا الماء و نجسون، اذا تغییر به هر تعبیری که بگوید، ما میفهمیم که دخالت تغییر به عنوان حیثیت تعلیلی است. اما دخالت علم به عنوان حیثیت تقییدی است. منی که از شما تقلید میکنم، من از ذات شما تقلید نمیکنم، من از علم شما. پس اصل موضوع تقلید علمه، علم باید جزء ما. هنوز بالاتر از این میگیم تمام موضوع علمه، ذات شما هیچ دخالتی نداره. اگرم ذات شما دخالت باشه، اقل نصف جزء موضوع ذات شما، جزء موضوع هم علمه. و وقت علم رفت، موضوع وجوب تقلید عوض می شود. این حیثیت حیثیت بگو تقلیدیه می شود. و صحیح ان اخذ الحیثیه فی الحکم بید الشارع این قبول داریم و کذالک نحو اخذها فی عالم الجعل که شارع به چی کیفه به عنوان حیثیت تقلیدیه این اخذ می کند یا به عنوان حیثیت تعلیلیه از فی العالم الجعل این در عالم جعل اینجوریه که مولا یا اونجور اخذ می کند یا اینجور از فی عالم الجعل یستحضر المولا مولایی که میخواد نجاست را جعل کند برای آب متغیر اون وقت مولا یا موضوعش را آب قرار میدهد تغییر را علت قرار میدهد یا موضوع نجاست را آب و با تغییر این درست از فی عالم الجعل یستحضر المولا مفاهیم معینه که مفهوم الماء و مفهوم تغییر و مفهوم نجاست چون در عالم جعل هیچ کدومش در خارج وجود نداره همه اینها را مولا در عالم ذهن خطور میدهد در نفسش تصور میکنه و حکم را روش جعل میکنه و تغییر و نظر فبه امکانی اونجا بله دل مولا میخواد هر کار بکنه ان یجعل تغییر قیدن للما میتواند که در عالم جعل تغییر را قید قرار بدهد حیث تقییدیه باشد و به امکان مولا ان یجعله شرطا و علتا علت قرار بده که بشه حیثیت تعلیلیه فی ثبوت النجاسه طبعا لکیفیت تنظیمه خود در اون عالم جعل تنظیم و تصویب و جعل قانون به دست مولا هر جور دلش خواست جعل میکنه کیفیت تنظیمی لهذه المفاهیم فی عالم جعل ولیکن ما استصحاب رو دیروز پریروزم گفتیم که در باب استصحاب نظر به مجعول نه نظر به عالم جعل گفتیم که این حکم شرعی که این از نکات بدیع است که مرحوم شهید صدر میفرمایند که ما حکم را با دو عینک میتوانیم ببینیم یه وقت با عینکی میبینیم مثلا این مولا وقت نجاست را جعل میکند ما یه وقت به عینک عالم جعل میبینیم یک وقت به عینک عالم مجعول میبینیم به عینک عالم جعل اگر ببینیم نجاست چیه آقا؟ خبیثه یا نه؟ نه نجاست در عالم جعل یک مفهومی است در ذهن مولا از جزء ذهن مولا شده در ذهن مولا که چیزی خوبسی وجود در مفهوم نجاست مفهوم پاک صاف تمیز قشنگ جزء ذهن مولا این عالم جعل پس در عالم جعل نجس نجس نیست بلکه نجس یک مفهومی است در ذهن مولا این عالم جعل بعد از عالم جعل که مولا جعل کرد قانون تصیب شد و میرسه نوبت به عالم مجعول به عالم مجعول اگر به نجاست نگاه کنیم نجاست یعنی اون که بر این آب خارجی آره شده اون وقت اون میشه شیء خبیث و قذر و الا به عالم جعل نجاست که قذر نیست نجاست که خبیث نیست و استصحاب رو هم گفتیم به لحاظ عالم مجعول جاری میکنیم خب به لحاظ عالم مجعول اگر جاری کردیم اون وقت دست مولا نیست که اخذش حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه اون وقت خودی ما ببینیم در عالم مجعول این جزء موضوع حساب میشه فهم خودمون رو باید به کار ببریم ولیکن بله آقا غیر ان استصحاب الحکم فی شبهات الحکم لا یجری بلحاظ عالم جعل گفتیم با این عینک عالم جعل ما به احکام نگاه نمی کنیم و الا با عالم با عینک عالم جعل اگر نگاه کنیم نجس نجس نیست اصلا مفهوم نجاست نجس نیست مفهوم نجاست یه مفهومی است در ذهن مولا مگر ذهن مولا نجس نه اعوذ بالله هر چی در ذهن مولاست و اون چی در ذهن مولا جزء ذهن مولا ذهن مولا که مفهوم براق شفاف هیچ گونه خوبسی و قذارتی درش نیست و اون لحاظ اصلا قابل استصحاب نیست ما که نجاست را یا حیات را یا حرمت را یا وجوب را استصحاب میکنیم به لحاظ عالم مجعول است به لحاظ عالم مجعول معنایش اینه نجاست آرش شده بر این آب خارجی نجاست آرش شده بر این آب خارجی میگیم شیء قذره شیء کدره و الا بعد به حسب مفهومی که در عالم ذهن مولای که قدر قذر نیست استصحاب حکم در شبهات حکم ناجو به لحاظ عالم الجعل بل به لحاظ عالم المجعول به لحاظ عالم مجعول اگر شد فینظر الی الحکم خود ما کاری به دلیل مولا نداریم نظر میکنیم به حکم به ما هو صفتون نظر میکنیم به نجاستی که عارض بر یه شیء خارجی شده خب ببینیم که لکی یکون له حدوث و بقاء ببینیم که این نجاست عارض شده بر این آب کی بقای اون نجاست اولی گفته میشه، کی ام نجاست جدید گفته میشه. بعد بله کی یکون له حدوث و بقا اون که متقال و علیه، بنابر این پس میزان دست ما شو، نه دست دلیل مولا در تشخیص حیثیت تقلیدیه و حیثیت تعلیلیه. فالمعروض محدد واقعا، وقتی در مرحله مجعول رسید، معروض و موضوع حکم همیشه پیش ما مشخصه. محدد واقعا و ما هو داخل فيه، و میدانیم که چی چی جزء موضوعه و چی چی خارج از موضوعه و به عنوان علته. در این مرحله لا يتبع في دخوله و خروجه نحو اخذه في عالم الجهل، در این مرحله مجعول ای تابعی این نیست که در عالم جهل مولا ای رجوز موضوع قرار داده بوده یا قرار نداده بوده. و خروجه نحو اخذه في عالم الجهل، که چی جور نحو به چی نحوهی اخذ کرده بوده. بل مدا قابلیتی، در عالم مجعول هر قیدی که بود ما میبینیم که خود این قید قابلیت داره که حکم بر ای عارض بشه، که تا ای جزی موضوع بشه. بل مدا قابلیتی این شی للاتصاف بالحکم خارجن، در بحسب عالم خارج ببینیم به ای متصف میشود. التغیر و نجسون، آیا در بحسب عالم خارج گفته میشه نجاست عارضی بر تغیر شده؟ نه، هیچ گاهی نجاست عارضی در بحسب عالم خارج نجاست عارضی بر تغییر نمیشه. نجاست عارضی بر چی میشه؟ بر آب میشه، نه بر تغییر. بالحکم خارجا فالتغییر مثلا لا يتصف بالنجاست والقذارت في الخارج، اونی که در خارجن متصف به نجاست و قذارت میشه آب، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء والتغییر سبب الاتصاف و علت اتصاب. پس ما فهمیدیم که تغییر دائما حیثیت تعلیلیه. و اما در باب تقلید، مناسبت حکم تقلید، وجوب تقلید که عارضه بر اون موضوع خارجی میشه، خارجن ما از علم مشهی تقلید میکنیم، از ذات مشهی، از چاقی و لاغریش، از پیری و جوانیش، از چی تقلید میکنیم؟ پس علم موضوع وجوب تقلیده. و تقلید و اخذ الفتوى يكون من العالم، از عالم باید تقلید کنیم. به ما هو عالم، یعنی قید علمش دخالت داره در وجوب موضوعی وجوب تقلیده، یا اینکه نه به ما هو عالم، بلکه اصل تقلید از اصل علمشه، خودش اصلا هیچ کاره ای، اون که موضوعی وجوب تقلیده علمشه به حسب الحقیقه. فالتغییر، از اینجا فهمیدیم به حسب عالم مجعول تغییر را فهمیدیم حیثیت تعلیلی است، و علم را فهمیدیم در باب وجوب تقلید حیثیت تقییدی است. حالا در لسان دلیل هر جور به صورت شرط اخذ کنه، به صورت صفت اخذ کنه، هیچ فرقی نمی کنه. حیثیت دانی ولو اخذ تقییدی جعلا و دلیلا فالتغیر حیثیت تعلیلی، ولو اخذ در لسان دلیل تقییدی اخذ بشه جعلا و دلیلا. والعلم را می فهمیم که حیثیت تقییدی است لوجوب تقلید، ولو اخذ شرطا و علتان، چی در مقام جعل و چی در مقام دلیل، اینا هیچ گونه پیش ما معیار نیست. معیار به حسب عروض خارجیه. فرض میکنیم این نجاست را یک شیء خارجی، این بر یک شیء خارجی که عارض میشه بر چی عارض میشه؟ عروضی در خارج. در عروضی در خارج هیچ گاهی میبینیم که نجاست عارض بر تغییر نمیشه. و هنا نواجه سؤالا آخر، اینجا نیست، اون ثبوت در مقام جعله. در مقام جعل گفتیم ممکنه تغییر را مولا جزء موضوع قرار بده، ولی به حسب عروض خارجی هیچ گاهی نجاست بر تغییر عارض نمیشه. نجاست بر آب عارض میشه، نه بر تغییر. و هنا نواجه سؤالا آخر و هو ان المعروض واقعا، اینجا همون بحث قدیم میاد که بله، و تشخیص موضوع، احراز موضوع به نظر کیه؟ به نظر دقی عقلیه یا به نظر عرفه یا به نظر لسان دلیله؟ ببینیم در دلیل مولا چرا سه نظره در باب استصحاب شنیدین دیگه، که آیا تشخیص موضوعی این مستصحب که ما این استصحاب میکنیم، تشخیص موضوعش که آیا ببینیم اینجا موضوع محفوظه یا محفوظ نیست، به نظر کیه؟ به نظر دقی عقلیه یک ملاک، یا به نظر عرف دو ملاک، یا به نظر لسان دلیل سه تا قول در باب استحاب هست و متأخرین کلا قائل شدن که نه، تشخیص موضوع در باب استحاب به نظر عرفه، ایشان هم همونو تایید میکنند. و هنا نواجه سؤال آخر و هو ان المعروض، یا بگو موضوع مستصحب واقعا که در واقع موضوع چیه، به ای نظر نشخصهو، با کدام نظر تشخیص بدیم؟ به نظر عقل یا به نظر عرف یا به نظر دلیل؟ هل به نظر دقیق العقلی، اگر به نظر دقیق عقلی بود اینجا کر بود، یک قاشق آب ازش برداشته، یک قاشق زیادم نه، خب این کر بود، پاک بود، خب کر که نجس نمیشه درسته، یک قاشق ازش برداشته، بعد یه شیء نجس رو باش شستیم، حالا میتوانیم استصحابی طهارت بکنیم یا نه در این کر؟ موضوع چی بود؟
دقیق عقلی، کر تمام،
الان یک قاشق ازش به نظر دقیق عقلی این کر یک قاشق کم با اون کر یک قاشق فرق داره، دو تا موضوع شده، اونجا باید استصحاب جاری نشه. او به نظر العرفی، یا معیار در بقای موضوع و وحدت موضوع عرفه. خب اگر نظر عرف باشه، از عرف سوال میکنیم جناب آقای عرف این چیه، میگه این همونه، یه قاشق دو قاشق تا یک کیلو دو کیلو هم فرقی بگو
مدام.
ای باریکلا، بله آقا، بله. مثلا اذا اردنا فی شبهه الحکمی ان نستصحب اعتصام الکر بعد زوال جزء یسیر منه بعنوان اصل حکم کلی الهی، اگر یک قاشق از کر کم بشد ای در شریعت چیه؟ این پاکه یا اینکه محکوم به پاکی نیست؟ میگیم قبل از اینکه یک قاشق ازی برداشته بودیم، این به صورت کلی نه به عنوان یک فردی خارجی تا بشه شبهه موضوع، به عنوان اصل همچو کره در کل عالم، که اگر یک قاشق ازش کم شد در شریعت حکمش چیه؟ بخوایم استصحاب کنیم طهارتش را. اردنا فی شبهه الحکمی ان نستصحب اعتصام الکر بعد زوال جزء یسیر منه فیما اذا احتملنا بقاء الاعتصام، یا وقتی از این کر به قدری کم میشه، خب یقین پیدا میکنیم که دیگه الان منفعل میشه، بله، نه یک قاشق ازش بردارن فی ما از احتمال نبقا الاعتصام و عدم انثلامهی به زوال ذالکل، جز اون کر از کریت خود متغایر نشده با رفتن یک قاشق ازش. فکیف نشخص معروض الاعتصام که همون طهارت باشه؟ معروض اعتصام چی آقا؟ معروض طاهر بودن، آیا کر با اون یک قاشق قبلیه یا نه؟ ولو یک قاشق هم نباشه بازم موضوعی طاهره، طهارته. فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء، معروض از بي رفت تغيير پیدا کرد به نظر دقة عقلي، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء ويشكل جزءا من المعروض، وجزء از کر بود با رفتن اون جزء اون کر اولی از بي رفت، حالا چیزی دیگری شد به نظر. و اما و إذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا ان المعروض لا يزال باقيا، از عرف سوال کو آقا این چیه، میگه این همون کر، هیچ فرقی با هم نداره، لا يزال باقيا ببقای معظم الماء، اون یک قاشق بذار 10 تا قاشق هم برداری در نظر عرف میگه این همونه، لان العرف يرى انه نفس الماء السابق والشيء نفسه، عین همین مطلب رو نواجه و ما باش متوجه میشیم عند استصحاب الكريه بعد زوال الجزء اليسير من الماء في شبهه موضوع، اصل حکم کلی الهی رو میدونیم، مادامی که کر گفته شود پاک، مادامی که از کر کم شد نجس میشد، ولیکن یک قاشق از این کر خارجی که در توی حیات ما بود از این نمیدونیم یک قاشق برداشته شده یا بیشتر برداشته شده، اینجا شک میکنیم این پاکه یا نجسه، این شبهه موضوعی میشه. والجواب، جوابش هم اینه، ان المتبع در باب وحدت موضوع و تشخیص موضوع نظر عرفیه نه نظر دقیقه عقلی، و الا فاتحه استصحاب از بیخ خوانده میشد، اصلا استصحاب جاری نمیشد. چرا؟ لان دلیل الاستصحاب خطاب لا تنقض اليقین بشه، این خطاب به عقل یا خطاب به عرفه؟ خب وقتی خطاب به عرف بود هرچی اهل عرف از این لا تنقض فهمید، اهل عرف به نظر عرف خود میفهمد نه به نظر دقیقه. استصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية فالاستصحاب يتبع صدق النقد عرفان، بله پیروی میکنه صدق نقض را عرفن. اگر عرفن نقض صدق کرد کما این که در این کربار بردن یک قاشق از بین، بله اگر دست از طهارت این کربار داریم در عرف میگه این نقض شد طهارت، این یقین نقض شد. و صدقه کذالک یرتبط به انحفاظ المعروض و الموضوع عرفن، هر جا که موضوع عرفن محفوظ بود اونجا صدق نقص دست برداشتن ازش نقصه و نقص بود. خطاب لاتنقض شامل ما را نهی کرده. والحمدلله رب العالمین.